أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
الله على العالمين أجمعين، من الأمان إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسئله اجتماع حمل و نقل رسیدیم به مقدمه دهم، که آخرین مقدمه از مقدمات اجتماع حمل و نقل است. موضوع مقدمه دهم بیان حکم مجمع بود. این مجمع ما، یعنی اون مصداقی که محل اجتماع امر و نهی شده است، این چه حکمی دارد؟ همون مثال معروف صلات در دار مقصوده، این نمازی را که در خانه قصبی میخواند، این نماز چه حکمی پیدا میکند؟ صحیح است؟ باطل است؟ قضا دارد؟ ندارد؟ الی غیر ذلک. جلسه گذشته گفتیم درباره این مجمع شش صورت قابل تصور هست. از این صورت ششگانه پنج صورتش را بیان کردیم، رسیدیم به صورت ششم که انشاءالله امروز بحث ما بیان حکم صورت سادسه است. صورت ششم کجا هست؟ اونجایی که ما در مسئله اجتماع امر و نهی امتنائی بشن. به این صورت سادسه قیودش را توجه بفرمان. در مسئله اجتماع امر و نهی امتنائی بشن و در فرض امتناع جانب نهی را مقدم بکنیم. بگیم جانب نهی مقدم می شود، ولیکن این مکلف جاهل بوده است به حرمت، جهلشم جهل قصوری باشد نه جهل تقصیری، یعنی جاهل قاصر باشد. حالا فرق نمی کند این جهل به حرمت جهل حکمی باشد یا این که جهلش جهل موضوعی باشد. جهل حکمی یعنی چه؟ یعنی نمی داند قصب حرامه. می داند این خانه قصبیه ها، اما نمی داند که حکم قصب حرمت است. این چه؟ این حکم شرعی را نمیدان. اینو میگیم جهل حکم. یه وقت جهل جهل موضوعیه، یعنی میداند قصب حرامه اما نمیداند که این خانه خانه قصبیه. دوستش تعارف کرد بیا اینجا بریم در این خانه، نام در این خانه، فکر میکرد خانه دوستشه، نمازش هم خوند، در حالی که نمیدانه این خانه خانه قصبیه. اینم میشود جهل چی؟ موضوعی. صورت سادسه محل بحث ما اینجا هست که ما درباره ارزم به حضور شما این مجمع اینطور میگیم که اولا امتنائی بشویم، یعنی بگیم اجتماع امر و نهی قابل قبول یکی از این دو تا باید باشه، یا امر باشد یا نهی باشد، امتنائی بشویم. ثانیا جانب نهی را مقدم بکنیم، یعنی میگیم این صلات در دار قصبی نهی دارد امر ندارد. و ثالثاً مکلفی که اتیان کرده به این صلات در دار قصبی چی باشد؟ جاهل قاصر باشد. صورت پنجم جاهل مقصر بود که جلسه گذشته گفتیم، الان رسیدیم به صورت ششم جاهل قاصر هست. توجه فرمایید، اما از این که جهلش حالا جهل حکمی باشد یا این که جهلش جهل موضوعی باشد. خب الان کلام در این است که این صلات قضایی در دار قصبی صحیح است یا باطل است؟ این صلات صحیح است در جاهل مقصر چه گفتیم؟ باطل است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف وفاقا للمشهور، مشهور از فقها می فرماید این صلات صحیح است. صلات در دار قصبی امتناعی هم هستیم ها، جانب نهی هم مقدم کردیم ها، باز می فرماید این صلات صلات صحیح است. مشهورم نظرشون همین است. اگر کسی در خانه قصبی نماز بخواند و جاهل قاصر باشد،
یا جاهل حکمی یا جاهل موضوعی، این صلات در دار قصبی صحیح است و محکوم به بطلان نمیشه. خب چرا؟ دلیلش چیه؟ اینکه خیلی مشکل میشه، چون اگر ما اجتماعی بودیم خب صلات صحیح باشه عیبی نداره، چون نماز امر داره ولو نهی دارد امرم داره، اما ما امتناعی هستیم، جانب نهی را هم مقدم کردیم، یعنی این صلات اصلا امری نداره. صلاتی که امر ندارد چجوری ما بگیم این نماز صحیح هست؟ مشهور چجوری همچین فتوایی دادن؟ و صاحب کفایه نصرت می کند مذهب مشهور را، یعنی این مذهب مشهور را تقویت می کنه و می خواهد بفرماید که این صلات صلاته که خیلی بعید به نظر می رسد، صحت این صلات چجوری باید درست می شود. قبل از آنی که استدلال صاحب کفایه را خدمت عزیزان عرض بکنیم، چهار مقدمه را براتون میگیم. لابلای کلام صاحب کفایه اینها به کار برده شده، اینها رو ما جدا میکنیم واضحا قبلش بگیم تا انشالله به عبارت که رسیدیم دیگه مشکلی نداشته باشیم. یک، اینها رو سریع میگیم رد میشیم خیلی معطل نشویم. مقدمه اولا این است که عبادی بودن یک عمل احتیاج به دو چیز دارد. اگر یک عملی میخواهد عبادت بشود دو چیز لازم دارد، یکی حسن فعلی، یکی حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی اون عمل صلاحیت تقرب به مولا را داشته باشد. با عمل زشت که انسان نمیتونه به مولا تقرب پیدا کنه. حسن فاعلی یعنی فاعل اون فعل باید انگیزه او تقرب الالله باشد، چون ممکنه یه کاری خودش خوب باشد اما انگیزه او الهی نباشد. مسجد می سازد اما ریایی که مردم ازش تعریف کنند، خب این عبادت نمی شود. عبادت هم حسن فعلی می خواهد بفرمایید، هم حسن فاعلی. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه، راه تشخیص حسن فعلی چیه؟ از کجا بفهمیم که این عمل حسن فعلی دارد؟ فرمودن دو راه دارد. یک، امر مولا. مولا وقتی امر کنه میفهمیم کار خوبیه که امر کرده، و الا اگر کار زشتی باشه که مولا امر نمی کنه. دو، فرمودن دوم اونجایی که بدانیم این عمل محبوب مولا هست و رو امر بکرده، بدانیم ملاک را داره، محبوبیت را داره ولو مولا امر نکرده. البته از خارج بدانیم ها، یه جوری به داخل احراز کنیم که هذا العمل محبوب للمولا، هذا العمل مشتمل على الملاک والمصلحه، بدانی این عمل ملاک دارد، این عمل مصلحت دارد ولو مولا امری هم نکرده باشد. اما میدانیم از خارج که این عمل چی داره؟ بله، این عمل محبوب مولا هست، مصلحت را دارد، ملاک را دارد. توجه فرمودید، ولو این که مولا امر نکرده باشه باز هم این چی پیدا میکنه؟ حسنه. پس حسن فعلی از دو راه قابل کشفه. دو جور میتوانیم حسن فعلی را کشف کنیم، یک وقت از طریق امر مولا، یک وقت از طریق احراز محبوبیت که بدانیم این عمل محبوب برای مولا. مقدمه ثالثه این است که سقوط امر و تکلیف دو جور میشه. سقوط امر و تکلیف دو نوع میشه، یک وقت به حصول امتثال است، یک وقت به حصول غرض است. این را دقت بفرمایید. سقوط تکلیف دو جور می شود، یک وقت به امتثال است. امتثال چیه؟ امتثال اونجایی که مولا امری کرده، عبد به دایی امر مولا اون عمل را اتیان می کنه. امتثال را تعریف می کنیم ما. تعریف امتثال اینه، اتیان العمل بدائی امر المولا، اتیان کردن عمل بدائی امر مولا، اینو بهش میگن امتثال. خب اگر کسی عمل را اتیان کرد بدائی امر مولا، امتثال کرد، قطعا تکلیفش ساقط میشه دیگه. این یک. دوم، اونجایی که چی باشد؟ حصول الغرض باشد. حصول الغرض، خوب دقت کنید، حصول الغرض یعنی چه؟ یعنی اونجایی که مولا امری ندارد ولی من میدانم که مولا غرضی دارد، غرض مولا را اتیان میکنم، در این صورت باز هم چی میشه؟ تکلیف من چی میشود؟ ساقط میشود. پس فرق بین حصول غرض و امتثال چی میشه؟ امتثال اون مواردی است که امر کرده مولا و من اتیان میکنم. حصول غرض اونجایی است که به خاطر مانعی مولا امری نداره، اما من اتیان میکنم، غرض حاصل میشه، باز هم تکلیف چی میشود؟ بله تکلیف چی میشه؟ تکلیف چی میشه؟ تو مسئله زد عزیزانی که بودن تو مسئله زد یادشون هست، در باب زد یادتون هست؟ گفتیم اگر شخصی وارد مسجد شد، دید که مسجد چیه؟ نجس است. دید که مسجد نجس است، الان تکلیف دارد که مسجد را تطهیر کن. وقتی که تکلیف دارد به تطهیر مسجد، دیگه امر به صلات در فرض تطهیر مسجد دیگه ما امر به صلات نداریم، چون اجتماع زده این امکان. حالا اگر کسی رفت نماز را خون، حالا اون نماز را خون، میگفتیم تکلیفش چی میشه؟ ساقط میشه دیگه. ولو این صلات امتثال نشده، چون امر نداره، چون وقتی که تطهیر مسجد امر داره، زدش دیگه نمیتونه امر داشته باشه، چون اجتماع زده این امکان. پس صلات امر نداره، اما غرض که داره، میدونیم این صلات مصلحتی داره، مکلف رفت و این صلات کذایی را اتیان کرد. سوال میکنم جواب بفرمایید، این مکلف کذایی امتثال کرده یا نکرده؟ امتثال کرده یا نکرده؟ نکرده. چرا؟ چون امری نبوده که اسمشو امتثال بذاریم، چون امتثال یعنی اتیان العمل بداعی امر المولا، هیچ امر نداشته، ولیکن تکلیفش گفتن ثابت میشه. چرا؟ چون اینجا سقوط تکلیف نه به خاطر امتثال است، بلکه به خاطر حصول الغرضه، چون اون غرض از صلات حاصل شد، مصلحتی که در صلات بود استیفا شد. این را مفصل در باب زد اونجا بیان کردیم. پس بنا علی هذا سقوط تکلیف هم چند جور میشه؟ دو جور میشه. یک وقت سقوط تکلیف امتثال، اونجایی که امر داری و اتیان بداعی امر است. یک وقت سقوط تکلیف به واسطه چیه؟ حصول الغرضه، اونجایی که مولا امر نمیتواند بکنه، حالا اجتماع زدن میشه، مشکل دیگری به وجود میاد، مولا امر نمیتواند بکنه، اما میدانیم که این عمل مصلحت داره و مطلوب مولا هست. حالا وقتی که او را اتیان کردیم، غرض که حاصل بشه، دیگه تکلیف چی میشه؟ تکلیف چه میشود؟ ساقط میشه. پس فکر نکنیم سقوط تکلیف همیشه به امتثال، نه، ربع ما سقوط تکلیف به واسطه یه چی میشه؟ حصول الغرض. اینم مقدمه سادسه. بریم مقدمه چهارم، این مهمه. مقدمه چهارم در ما نحنفی تفاوت بین مصلحت و مفسده و حسن و قبح، اینها از هم جدا بشن. ما یک مصلحت و مفسده داریم، اینو بذاری یه طرف، یه حسن و قبح داریم، اینم بذاری یه طرف دیگر. در این مقدمه چهارم میخوایم تفاوت اینها را بررسی کنیم، توضیح و زاده. شکی نیست که بنابر مذهب عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده، شکی در این معنا نیست. طبق مذهب عدلیه خلافاً للاشاعره، تمام اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسده، در اوامر مصلحتی نهفته شده و در نواهی هم مفسده ای نهفته شده، این جای شک و شبهه نیست. ولیکن کلام در این است که اون چیزی که در احکام معتبر است، آیا مصلحت و مفسده نفس الامریه یا اون مصلحت و مفسده ای که مکلف به او علم پیدا کنه، نه نفس الامری، نه اون مصلحت و مفسده ای که مکلف به او علم حاصل کنه. حالا اینجا را دقت بفرمایید، اگر بگیم مصلحت و مفسده نفس الامری، یعنی قطع نظر از علم و جهل مکلف، مثلا به علم مکلف کاری نداره، مصلحت نفس الامری، مفسده نفس، این میشه مصلحت و مفسده. اما اگر گفتیم منظور از مصلحت و مفسده آنیست که مکلف بهش علم پیدا کرد، یعنی اگر جاهل باشد اون مفسده اصلا تأثیرگذار نیست، اینو بهش میگن حسن و قبح. حسن و قبح همون مصلحت و مفسده است مع علم المکلف، یعنی وقتی که مکلف به اون مصلحت علم پیدا کرد، این عمل میشود حسن، انجام که بدهد. وقتی که به اون مفسده علم پیدا کرد، اون عمل را انجام بدهد میشود چی؟ قبیح میشود. اگه به مفسده علم پیدا کرد، میداند که این شرابه و میداند که این شراب مفسده داره، عالمان آمدن این شراب را نوشید، میگن این عمل عمل چیه؟ قبیح. اما حالا سوال میگم شما جواب بدید، اگر این آقا شب تاریک بود و هیچی هم معلوم نبود، نه بویی نه چیزی، یه ظرفی جلوش بود، این ظرف را برداشت خورد، بعدن انکشفن که این چی بوده؟ خم بوده. آیا کار قبیح انجام داده یا نه؟ بفرمایید قبیح انجام داده یا نه؟ قبیح انجام نداده. چرا؟ چون که نمیدانسته که این شراب، ولی مقصده نفس الامری واقع شده ها. خوب دقت کنید، اینجا بزرگان دو تا مبنا دارن. بعضی ها گفتن ملاک احکام شرعیه مصالح و مفاسد نفس الامری است، اون ملاک حکم شرعی است، چه مکلف بداند چه مکلف نداند. بعضی از بزرگان، این تو بحث تجری مفصل اونجا بحث می شود، بعضی از بزرگان فرمودن ملاک احکام حسن و قبح هست، نه اون مصالح نفس الامریه. یعنی ملاک حرمت همین حسن قبح تا بعجو فرمودید، یعنی مقصده این که مکلف بهش علم پیدا کرد، این ملاک حرمت هست، نه اون مقصده نفس الامریه برای خمر. این چه خمر در عالم واقعی مقصده ای داره، این ملاک حرمت نمیشود. پس ملاک حرمت چی میشود؟ بفرمایی قبح ملاک حرمت هست، نه مقصده. فرق بین مقصده و قبرا گفتیم ها، مقصده یعنی اون چیزی که، اون ضرری که نفس الامر این عمل این ضرر را داره، چه من بدانم چه من ندانم. ولیکن قبح عبارت است از اون ضرری. این جمله را دقت کنید که صاحب کفایی اشاره کردن قرار شده فرمود سیعتی تفصیله، این که الحسن و القبح، این جمله خوبیست، الحسن و القبح تابعان لعلم المکلف و جهله. حسن و قبح تابع علم و جهله، اما نفس الامر که تابع علم و جهل من نیست. اگر این عمل مقصده نفس الامری داره، چه من بدانم چه من ندانم، اون که تأثیرگذار نیست. اما حسن و قبح چرا؟ حسن و قبح علم و جهل من تأثیرگذاره. اگر من بدانم حسن می شود و بدانم قبیح می شود، اگر من ندانم، اگر من چیزی را ندانم، اون عمل نه حسن می شود به برمایی نه قبیح می شود. کسی یک کاری را انجام داد، نمیاد کار خوبی هست توجه کرد، بعد انکشفه که یک کار، نمیگن تو کار حسنی انجام داد، چون که نمیدانسته، توجه فرمودید. و هاکزا در طرف قبیح. پس این مقدمه چهارم هم تفاوت شد بین چی و چی؟ بله بین مصلحت و مصلحت، اینو داشته باشید ها، این مقدمه چهارم را خیلی باش کار دارید، بین مصلحت و مفسده و بین چی؟ حسن و اذا ظهرت هذه المقدمات فلنشرع فی المقصود. بریم سراغ اون مقصود خودمون. مقصود ما چی بود؟ بیان حکم مجمع در صورت ششم. صورت ششم اونجایی بود که مکلف نماز در دار قصبی را خوانده ولیکن جاهل قاصر بوده است، نمیدانست این خانه قصبیه، یا این که نمیدانست از قصب حکمش حرمت است، جهل حکمی یا جهل من. گفتیم مشهور در این فرع قائل به صحت این صلات شده. خب مشکلش چیه صحت؟ خوب دقت کنیم، میخوایم مشکل را حل کنیم ها. مشکل را اول بحثم طرح کردم، حالا دوباره میگیم، میخوایم این مشکل را انشاءالله حل کنیم. مشکل این فرع چیشون، فتوای مشهور چیه؟ این است که مشهور امتناعی هستن، یعنی قائل به اجتماع امر و نهی، یعنی در این صلات در دار قصد ما یه حکم داریم، دوتا حکم نداریم. علاوه بر این که امتناعی هستن، تقدیم کردن جانب نهی را، یعنی این صلات امری ندارد، در این حال فتوا دادن که این صلات صحیح است. ناسی را هم به جاهل قاصر ملحق کردن، کسی که یادش رفته، ناسی هم ملحق به جاهل کردن، گفتن کسی که یادش رفت، قبلا میدونست این خونه قصبیه، حالا یادش رفته بود آمد اینجا نماز، گفتن ناسی هم صلاتش صحیح، پس هم جاهل قاصر صلاتش صحیح، هم ناسی صلاتش صحیح هست. خب ایها المشهور، شما که قائل به امتناع هستی، تازه تقدیم میکنی جانب نهی را، پس این صلات امری نداره، پس چجوری این صلات را میخواهید صحیحش کنید؟ صاحب کفایه دفاعا للمشهور این را خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید ما دو وجه داریم برای این که این صلات را صحیحش کنید، دو تا وجه، دو تا استناد، دو تا دلیل می توانیم بیاوریم برای تصحیح این صلات در دار قصبی. دلیل اول، می فرماید دلیل اول ما این است که می گوییم در اینجایی که این شخص جاهل قاصر است، درست است که این صلات امری ندارد. خوب دقت کنید ها، خیلی جای حساسیه. درست است که این صلات امر ندارد، قبول داریم، شما امتناعی شدیم، جانب نهی را هم مقدم کردیم، این صلات امری ندارد. صاحب کفایه می فهمد ولیکن ما می دانیم که این صلات ملاک را دارد. چون اول بحث گفتیم ها معیار اجتماع امر و نهی چی بود؟ این که مجمع چی باشه؟ واجد الملاکین باشه. خب این صلات قطعا ملاک داره، این صلات قطعا ملاک داره. چون خوب دقت کنید، عنایت بفرمایید، می فرماید چون این صلات ملاک دارد، هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد. حسن فعلی دارد چون ملاک دارد دیگه، طبق همون بحثی که قبلا گفتیم که در اجتماع امر و نهی مجمع ما باید واجد الملاکین باشه. خب این قطعا ملاک لازمه، پس حسن فعلی دارد، حسن فاعلی هم دارد. چرا؟ میفرماید چون اینکه اون شخص نمازگزار قصد قربت کرده، چون جاهل به حرمت بوده قصد قربت از او متمشی میشه دیگه. اگر عالم به حرمت باشه قصد قربت متمشی نمیشه، یعنی نمیتونه قصد قربت کنه. کسی که میداند این خانه قصبیه و قصبم حرامه، چجوری میخواد این نماز را قربتن الله اتیان کنه؟ اما کسی که جاهله و نمیداند، مثل اون کسی که توی خانه مباح داره نماز میخونه دیگه، قصد قربت از اون متمشی میشه. پس هم حسن فعلی داره، بگید با من، هم حسن فاعلی داره. وقتی که حسن فعلی دارد و حسن فاعلی دارد، پس این عمل عمل صحیحی میشود. طبعا البته صاحب کفایه میفرماید امتثال حساب نمیشه، امتثال نیست، ولیکن غرض را حاصل کرده. در سقوط تکلیف مقدمه چندم بود؟ سوم. گفتیم در سقوط تکلیف میتواند از طریق امتثال باشد، میتواند از طریق حصول این غرض را حاصل کرده دیگه. البته امری ندارد، امر ندارد، چون ما چی شدیم؟ امتناعی شدیم و تقدیم کردیم جانبه امر نداره، ولی ملاک که داره. همون ملاک برای حسن فعلیش خوبه، قصد قربت هم برای حسن فاعلیش خوبه. توجه فرمودید، غرض مولا هم حاصل شده، پس تکلیف ساقط میشه، چون مشکلی وجود نداره، هیچ مشکلی در صحت این صلات وجود نداره. این وجه اول را صاحب کفایه میفرماید، این وجه اول را که بیان کردیم، بنابر آن است که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه. این وجه اول مال اینجاست. اگر بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه، در اینجا یعنی در این بحث، این عملی که اتیان شده امتثال نیست، ولیکن غرض چی شده؟ حاصل شده. چون که غرض حاصل شده، پس بنابراین تکلیف چی میشه؟ این وجه اول. حالا وجه دوم میفرماید یمکنو ان خوبه، میفرماید یمکنو ان یقال، میتوانیم بگوییم که اصلا این عمل چی حساب میشود؟ اصلا امتثال حساب میشود. این عمل را نگیم فقط غرض حاصل میشه ها، بگیم این عمل چیه؟ این عمل برای امتثال محسوب میشود. خب امتثال محسوب میشود چجوری؟ به دو بیان. خوب دقت کنید، جاهای پیشدار بحث ها، دو بیان میتوانیم بگوییم که این صلات در دار قصبی امتثال حساب میشود. امتثال حساب میشه یعنی چی؟ یعنی امر داره، ولو ما امتنایی هستیم، بخوام اینجا امر درست کنیم، چون امتثال گفتیم اونجایی که چی داشته باشیم؟ امر داشته باشیم دیگه. چجوری ثابت میفرماید؟ به دو بیان ثابت. خوب دقت بفرمایید، بیان اولی که داره میفرماید اگر ما در احکام شرعی قائل بشویم که احکام شرعی تابع حسن و قبح هست، نه مصلحت و مفسده، تابع حسن و قبح بشود. حسن و قبح گفتیم اونجاییست که چی داشته باشیم؟ علم داشته باشیم دیگه. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید این صلات کذایی روی این مبنا امر داره. چرا؟ میفرماید به خاطر این که وقتی که این نماز گذار جاهل به حرمت شد، بحث ما جهل دیگه، جاهل به حرمت شد، پس این عملی که الان اینجا انجام داده حرام نمیشه، یعنی قبیح نیست، چون جاهل به حرمت هست دیگه، نمیدانه این قصبیه، فکر میکنه این نمازی که داره میخونه در خانه، توجه فرمودی، در خانه مباح هست دیگه. اگر ما بگیم احکام تابع حسن و قبحن، پس این نمازی که در دار قصبی میخواند قبح ندارد. قبح ندارد یعنی چیه؟ نهیه. بگید با من نهی، ولیکن امر داره. وقتی که نهی نباشه امر داره دیگه. پس بنابراین صلات اصلا امر داره. اگر قائل بشیم که احکام، البته این مبنا را خود صاحب کفایه قبول ندارن ها، لو فرض اگر قائل بشویم طبق مبنای بعضی از بزرگان که احکام تابع حسن و قبح هن، نه تابع مصلحت و مصلحت. حسن و قبح هم گفتیم اونجاییست که مکلف چی داشته باشه، بگید با من چی داشته باشه. اگر جهل داشته باشد این عمل قبیح حساب. این آقا که تو خانه قصبی داره نماز میخونه، خب نمیداند که اینجا قصبه. وقتی که نمیداند اینجا قصبه، پس این عمل قبحی قبح که ندارد، پس حرمت ندارد. وقتی که حرمت ندارد یه امر صلاتی مشکلی پیدا نمی کنه، امر صلاتی دیگه محقق میشه. چون امر صلاتی مشکلش این نهی بود که با او جمع نمیشه. وقتی که ما گفتیم احکام تابع حسن و قبحه، حسن و قبح هم گفتیم تابع چیه؟ علمه. این آقا علم به قصب ندارد، پس قبحی اینجا وجود، پس نهی اینجا وجود ندارد، پس امر وجود دارد دیگه. پس این صلاتش امر پیدا میکنه. وقتی که صلات او امر پیدا کرد، شما بفرمایید حصول غرض میشه یا امتثال میشه؟ امتثال میشه دیگه. پس بنابراین لازم است اینجا امتثال خواهد. خوب دقت کنید چجوری امتثال را درست میکنه صاحب کفایه. این روی این مبنایی که البته خود صاحب کفایه رو قبول ندارن، میفرمان ولیکن روی این مبنا امتثال هم صدق میکنه. حالا یه قدم را بالاتر میگذارد صاحب کفایه، میفرماید حتی اگر ما قائل بشویم که احکام تابع مصالح و مفاسده، باز میتوانیم بگوییم که این عمل صلات در دار قصبی باز امتثال است، اتیان یعنی امر داره، باز میخواد امر را درست کنه. ولو این که بگیم احکام تابع چی میشه؟ مصالح و مفاسده نفس الامر، یعنی ولو مکلف علم نداره. خوب دقت کن، جایی هم بحث مشکل میشه ها. چرا؟ چون اگر بگیم احکام تابع مفاسد نفس الامریه، یعنی ولو ندانه، خب الان مکلف در اینجا قصب را نمیداره، ولی بالاخره مفسده قصب وجود دارد و حرمت هم هست، حرمت تابع مفسده میشود. ولو مکلف علم به اون نداشته باشد، الان اینجا وقت چجوری میخوایم امر را درست کنیم؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه به این فرض میخواد امتثال را درست کنه. امتثال گفتیم اونجایی که باید امر داشته باشیم. اگر ما بگوییم احکام تابع چیه؟ مصالح و مفاسد نفس الامریه، این قصد در اینجا ولو مکلف علم نداره، اما مفسده را که داره، چون مفسده تابع علم من که نیست، پس حرمتش ثابت میشه، چون حرمت تابع مفسده نفس الامریه. خب پس بنابراین اینجا وقتی جدی امرش درست میشه. خوب دقت کنید این بیان صاحبی که صاحب الکفایه میفرماید این صلات در خانه کذایی روی این مبنا باز امتثال محسوب میشه. چرا؟ صاحب کفایه میفرماید به خاطر اینکه اگرچه این صلات امر ندارد، ولی عدم الامر دو جور میشه. یه شیئی که امر ندارد دو جور است. یک وقت عدم الامر به خاطر اینکه اصلا مقتضی در او وجود ندارد، یک وقت عدم الامر به خاطر اینکه مانعی وجود دارد. یه مانعی، یعنی امر بوده ولی یه مانعی در اینجا وجود دارد. صاحب کفایه میفرماید اگر عدم الامر به خاطر عدم المقتضی باشد، یعنی اصلا ملاکی وجود نداشته باشد، البته اونجا امتثال صدق نمی کنه. ولیکن اگر عدم الامر به خاطر چی باشه؟ وجود مانع باشه. یعنی این صلات با نمازهای دیگه که فرقی نمی کنه، این هم طبیعت صلات است، اون هم طبیعت صلات است. عقل تفاوتی بین این صلات و فردهای دیگر صلات مشاهده از جهت ملاک و مقتضی فرقی نداره، فقط فرقش این است که نمازهای دیگه مانعی ندارد. این چیه؟ ببین این چی دارد؟ مانع دارد. پس بناهن الازا این صلات از صلاتهای دیگه کم نمیاره. صاحب کفایه میفرماید هر کجا که عمل ما مشتمل بر ملاک باشد و به خاطر مانعی اون امر توجه پیدا نکرده باشد به مأمور به، میفرماید اینجا هم امتثال صدق میکنه، اینجا هم بهش امتثال گفته میشود. پس بنابراین اون جایی که امتثال میگیم نیست، امر ندارد و امتثال حساب نمیشود، بگید با من اون جایی است که عدم الامر به خاطر، بگید به خاطر عدم المقتضی باشد، نه به خاطر وجود المانع. اون جمله را تکرار میکنم، دقت بفرمایید. گفتیم اگر امر نداشته باشیم امتثال صدق. حالا صاحبی که فایده تبصره ای میخواهد بزنه، میفرماید امر نداشته باشیم امتثال صدق نمی کند، مال کجاست؟ اونجایی که عدم الامر لعدم المقتضی باشد، لا لوجود المانع. اگر به خاطر وجود مانع باشه، صاحبی که فایده میفرماید نه، این فردم با بقیه فردها که فرقی نمی کند، اونها مصلحت دارن، اینا مصلحت، اونها محبوبیت دارن، اینا محبوبیت دارن. پس این که در عنایت بفرمایید، پس این که بگیم عدم الامر سبب، بگید با من سبب عدم امتثال می شود، مال اون مواردی است که عدم الامر به خاطر عدم المقتضی باشد، نه اون جایی که عدم الامر به خاطر وجود المانع باشد. حالا صلات در دار قصبی اینجوریه، نماز در دار قصبی چون در باب اجتماع امر نهی گفتیم مجمع باید واجد الملاکین باشه، هر دو تا ملاک را داشته باشه. پس این صلات در دار قصبی جواب بدهید، ملاک دارد یا ندارد؟ دارد. پس عدم الامرش به خاطر چیه؟ عدم المقتضی یا لوجود المانع؟ لوجود المانع. میفرماید در این گونه موارد عدم الامر مخل به امتثال نمیشه، بازم امتثال صدق میکنه، چون این طبیعت هیچ مشکلی ندارد. این صلات از نظر ملاک صلاتیت هیچ مشکلی ندارد. توجه فرمودید، بله اون جایی که امتثال صدق نمیکند به خاطر عدم الامر، بگید با من اون جایی که عدم الامر به خاطر عدم مقتضی باشد، یعنی اصلا مصلحتی در اونجا وجود ندارد. خب وقتی که قطعا مصلحت وجود ندارد، اون عمل به هیچ وجه من در وجود امتثال محسوب. این جمله لرا هم بگیم که این بس تمام بشه انشاءالله، مقدمه دهم را به حول قوه الهی امروز تمام کنیم. صاحب کفایه میفرماید از ما ذکرنا یه مطلبی روشن شد، و اون مطلبی الان بگم دیگه دوستان و فضلای عزیز سری دلیلش را میگیرن تا مطلب را بگن، دیگه احتیاج به این که من دلیلش را بگویم ندارد. صاحب کفایه میفرماید از ما ذکرنا روشن شد، اگر ما در یک جایی دلیل حرمتمون با دلیل وجوبمون تعارض داشته باشه، اجتماع امر و نهی ها از باب تعارض باشه، و ما بر اساس قاعده باب تعارض ترجیح دادیم دلیل حرمت رو، دلیل حرمت را ترجیح دادیم، صاحب سوال میکنم شما جواب بدید، در باب تعارض اگر ما طرف حرمت را ترجیح دادیم، حالا مکلف آمد و اون عمل را انجام داد، مکلف آمد و اون عمل را انجام داد، به نظر شما این عمل صحیح است یا باطل؟ بله؟ چرا باطل؟ احسن، مرحبا، باطل می شود، چون در باب تعارض گفتیم واجد الملاکین نیست. فرق باب تعارض با اجتماع امران همون بود دیگه، فرقش همین بود، چون که در باب تعارض گفتیم احدهما ملاک دارد، وقتی که ما طرف حرمت را ترجیح دادیم طبق مثلا روایت سندش قوی تر بوده، بهتر بوده، مرجحات باب تعارض، وقتی طرف حرمت را ترجیح دادیم معناش این است که طرف وجوب اصلا دیگه ملاکی، پس دیگه این داستانهایی که الان گفتیم در اینجا وارد نمیشه، داخل نمیشه. چرا؟ چون فرق باب تعارض با باب اجتماع امر چی بود؟ در باب تعارض واجد الملاکین نبود، ولیکن در باب اجتماع امر نه گفتیم چیه؟ واجد الملاکین دیگه، یعنی اون مجمع ما هم ملاک وجوب را دارد هم ملاک حرمت. دیگه این بحث امتثال و این چیزایی که الان گفتیم اینجا در باب اجتماع امر و نهی جاری میشه، اما در باب تعارض جاری نمیشود. چرا؟ چون در باب تعارض اون عمل اتیان شده ملاک وجوب را دیگر ندارد. میفرماید زهر به ما ذکرنا، فرق بین ما نهلوفی، یعنی باب اجتماع امر و نهی با باب در باب اجتماع امر، ما می توانیم قائل به صحت صلات بشویم، اما فرض کنید اگر همین مثال از باب تعارض باشد، اگر همین مثال صلات در دار قصبی از باب اجتماع امر و نهی نباشد، از باب چی باشد؟ در اینجا قطعا صلات چی میشه؟ باطل میشه. صاحب کفایه می فهمد از ما ذکرنا معلوم شد چرا مشهور فتوا داده اند که صلات جاهل در دار قصبی یا ناسی، چه جاهل چه ناسی، صلات در دار قصبی صحیح است، با این که مشهور قائل به امتناع هستند و قائل به تقدیم جانب و نهی هم هستند. پس چرا با وجود این در صورت جهل، البته جهل قصوری، و یا در صورت نسیان گفتن این صلات، صلات چیه؟ صحیح است. دلیلش همین است که ما گفتیم. صاحب کفایی میفرد دلیلش همین است. خلاصه دلیل این شد که این صلات در دار قصبی واجد ملاک است و هر عملی که واجد ملاک باشد موجب سقوط تکلیف میشود. پس این صلات مشکلی ندارد. توجه فرمودید، هم حسن فعلی دارد، بگید هم حسن. خب از اینجا برای این دیگه تو کتاب نیست، من عرض می‌کنم، از اینجا برای عزیزان روشن می‌شود فرق بین جهل قصوری با جهل تکفیری. در جهل تکفیری گفتیم نمازش باطل است، اما اینجا میگیم نمازش صحیح است. چرا؟ چون جاهل مقصر حسن فاعلی نداره. این با جاهل قاصر هم حسن فعلی دارد هم حسن فاعلی دارد، اما جاهل مقصر که کوتاهی کرده اونجا مشکل داره، اون حسن فاعلی نداره. اون آدمی که در احکام شرعی کوتاهی کرده و تقصیر کرده، این نمیتونه تقرب الی الله داشته باشه، نمیتونه بگه خدایا من به سوی تو تقرب. خدا میگه تو چجوری به سوی من تقرب میکنی؟ آقا این که تقصیر کردی در احکام. ولی کسی که جاهل قاصره، قصور داشته، تقصیر نداشته، این میتواند حسن فاعلی داشته باشه، این میتواند قصد تقرب بکنه، خدا همین را معذور میداره، چون جاهل قاصر معذوره دیگه. توجه فرمودید. بنا ان الاذا از ما ذکرنا روشن شد که چرا مشهور گفتن نمازش صحیح است، این یک، و چرا جاهل قاصر با جاهل مقصر فرق می کند، این هم مسئله دو. والحمدلله. حالا این را تطبیقش کنیم، یه مقداری عبارات الان متراکمه ها، ولی اصل مطلب دیگه انشاءالله روشن شد. تو عبارات انشاءالله معطل نشیم تا رأس ساعت که انشاءالله برسیم، به حول قوه الهی عباراتش هم تمام بشود انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اونجا توقف کردیم دیگه، و اما اذا لم یلتفت الیها، اما اونجایی که ملتفت نباشد مکلف، الیها یعنی به حرمت، ملتفت به حرمت نباشد، بفرمایید یعنی چی باشد؟ جاهل باشد. لم یلتفت الیها یعنی جاهل باشد. اما اذا لم یلتفت اون مکلف الیها یعنی به این حرمت، یعنی جاهل باشد، به چه نه جاهل باشد؟ قصورن، نه تقصیرن ها، قصورن. و قد قصد القربت به اتیانه، قصد قربت کرده است به اتیانهی، یعنی به اتیان این مجمع. این صورت همون صورت ششم بود، حکمش چیه؟ فالامرو یسخو، امر صلاتی چی میشود؟ ببینید نگفت امتثال کرده ها، اول میفرماید امر ساقط میشه، قدم به قدم میره جلو. اول میفرماید امر ساقط میشه به خاطر حصول غرض، بعد یه پار بالاتر میذاره میفرماید نه خیر، بلکه به خاطر حصول امتثال. اینها تفاوت‌های بس ان شاء الله روشن بشه. فل امر یسقو، امر ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ چون هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی داره. لقصد تقرب، چون قصد تقرب کرده میشه حسن فاعلی. بما یصلح ان یتقرب بهی، به اون عملی که صلاحیت دارد که تقرب بجوید به اونیم، یعنی حسن چی دارد؟ فعلی دارد. خب چرا حسن فعلی دارد؟ لشتمالهی، این زمیرا به مجمع میخوره ها، لشتمالهی، به خاطر اشتمال این مجمع علل مسلحه، مجمع قطعا مسلحت را دارد. از کجا میگیم فضلا مجمع مسلحت را داره؟ چون اجباب اجتماع امر نهی گفتیم باید چی باشه؟ واجد الملاکین باشه دیگه. لشتمالهی علل مسلحه، این حسن فعلی، مع صدورهی حسنن، اینم حسن فاعلی، با صادر شدن اون مجمع در حالی که چیه؟ صادر شده از حسنن، یعنی حسن فاعلی هم داریم. چجوری این آقا حسن فاعلی دارد؟ لعجل الجهل به حرمتهی قصورن، چون جاهل است به حرمت اون مجمع، جهلش هم جهل قصوری است. خب حالا که اینطور شد، فیه سلو بهی، یعنی به این اتیان، الغرض من الامر، غرض حاصل می شود، فیسقطو، یعنی یسقطو امر بهی، یعنی به این اتیان قطعا. و ان لم یکن این اتیان امتثالا له، اگر چه این اتیان امتثال برای امر حساب، بگید امتثال برای امر حساب نمی شود. چرا حساب نمیشه؟ بنا انا علی تبعیت الاحکام، مقدمه چهار یادتون نره، بنابر تبعیت احکام، لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا، اگر بگیم احکام تابع چیه؟ مفسده واقعیه. اگر بگیم تابع مفسده واقعی، پس این قصد حرمت داره، چون که حرمت دارد دیگه امر ندارد ولی ملاک را دارد، امر ندارد ولی ملاک دارد. روی این مبنا این اتیان به مجمع بفرمایید امتثال حساب میشه یا نمیشه؟ بگید امتثال حساب میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه. چرا؟ چون ما گفتیم حرمت تابع چیه؟ مفسده نفس الامریه. ولو مکلف نمیداند این قصبه، اما مفسدهش که جایی نمیره، پس حرمت هم تابع این مفسده واقعیه. پس این عملی که این آقا انجام داده، این قصب، بگید حرام است یا حرام نیست؟ حرامه دیگه، چون تابع مفسده واقعی. وقتی که حرمت و نهی داره پس دیگه امر، وقتی که امر نداره پس دیگه امتثال حساب نمیشه. این بنابراین لا، یعنی نه بناهن به این مطلب، لا لما هو المؤثر، یعنی نه تبعیت احکام بر اون چیزی که مؤثر است، منها یعنی من المفاسد و المصالحه، فعلا مؤثر باشد چی؟ بخوانی؟ مؤثرن چی؟ للحسنه؟ بخونی؟ للحسنه؟ عبلغو. اما یعنی در این عبارت میخواد اشاره کنه که این بحثی که گفتیم امتثال نیست، روی مقصده واقعیه، نه بنابر حسن و خوب. اگر بریم رو وادی حسن و خوب بگیم احکام تابع حسن و خوب هن، قطعا این عمل امتثال حساب میشه. چرا؟ چون خوب اونجاییست که مکلف چی داشته باشه؟ این آقا علم به قصد نداره، پس حرمتی وجود، پس امر صلاتی زنده است، امر صلاتی از بین نرفته، چون امر صلاتی مانعش حرمت بود دیگه. حالا که الان این حرمت تابع قبح شده و این عمل هم چون مکلف علم ندارد قبح حساب نمی شود، پس بنابراین اینجا حرمتی وجود، وقتی که حرمت وجود ندارد پس چی وجود دارد؟ امر وجود دارد، پس امتثال ثابت می شود دیگه. لذا می فرماید این که گفتیم امتثال نیست بنابر اون بود، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن و القبح، چرا؟ لکونه ما، یعنی لکون این حسن و قبح تابعین، حسن و قبح تابع هستن، لما علم منهما یعنی من المصالح و المفاسد، تابع علم، و چون این آقا اینجا علمی ندارد پس قبحی ندارد، پس حرمتی ندارد، پس امر دارد، پس امتثال ثابت می شود. این تا اینجا. حالا دقت کنید از اینجا، کما حقق فی محله در جای خودش، مع انه پاشو بیزاره بالا، میفرماید حتی اگر بگیم مقصده واقعی هم هست، باز هم میتوانیم بگیم این عمل امتثال حساب میشه، یعنی امرش را چیکار کنیم؟ امرش را زنده کنیم. به این معنا با همون توضیحی که عرض کردیم که ما گفتیم اگر امر نباشد امتثال صدق، ولیکن این عدم الامری که موجب عدم الامتثال میشه اونجایی است که عدم الامر به خاطر عدم مقتضی باشد، لا لوجود المانع. به این نکته دقت بفرمایید، ما انه يمكن ان يقال به حصول الامتثال مع ذلك، ذلك اشاره به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد واقعا، نه تبعیت الاحکام للحسن والقبح، ذلك اشاره به اونه، يمكن ان يقال به حصول الامتثال مع ذلك، یعنی مع تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد واقعا، که قبلا میگفتیم اونجا امتثال نیست، حالا میخوام بگیم امتثال هست. توجه فرمودید، چرا؟ دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه فان العقل لا یرا تفاوتا بینه، یعنی بین این مجمع و بین سایر الافراد، بقیه افراد صلات فرقی بین اینها نمیبیند، فی الوفاء به غرض طبیعت المأمور بها، در این که وافی هست به غرض از اون طبیعتی که عام شده است به او. چرا وافیه به غرض فضلا؟ دلیلش چیه؟ چون گفتیم مجمع باید واجد الملاکه این باشه، پس اینو ملاک صلات رو داره دیگه، مثل بقیه صلات ها که ملاک داره اینم ملاک داره. و این لم تعمه، اگرچه لم تعمه یعنی لم تشمل طبیعت هو، یعنی این مجمع را، طبیعت صلات شامل این مجمع نمی شود، به ماهی مأمورم بها، از اون جهت که چیه؟ مأمورم به هست، از این جهت شاملش نمیشه. اما این عدم شمول جواب مرا بدهید، این عدم شمول لعدم المقتضی است یا لوجود المانع؟ لوجود المانع. ببینید فرماید لاکن نهو، یعنی لاکن این عدم شمول لوجود المانع، لا لعدم المقتضی، این به خاطر وجود مانع است، نه به خاطر. پس بالاخره در اینجا بفرمایید امر واقعی هست یا نیست؟ امر هست، اون تا مانع داره. این غیر از اون جایی است که اصلا امری وجود نداره. توجه فرمودید. و من هنا، من هنا یعنی از همین جا که گفتیم عدم شمول به خاطر مانعه، من هنا یعنی اینکه عدم شمول به خاطر مانعه، انقدر هر یعنی ظاهر شد انه، این که این مجمع یجزی، این مجمع صحیح است و کفایت می کند. ولو قیل به اعتبار قصد الامتصال فی صحت العباده، اگر شما قائل بشوید به اعتبار قصد امتصال در صحت عبادت، اینو در بحث زد گفتیم ها، و عدم کفایت الاتیان به مجرد المحبوبیت، و بگیم که اتیان به مجرد محبوبیت کفایت، کما یکون و کذالک، یعنی کما این که می بوده باشد مطلب، کذالک یعنی به مجرد المحبوبیت فی ضد الواجب. در بحث زد یادتونه دیگه، گفتیم این صلات امر داره یا امر نداره؟ امر ندارد، ولیکن محبوبیت را صاحب کفایم نظرشون این بود که در عبادت لازم نیست که حتما امر باشه. اگر ما بدانیم این عمل ملاک را داره، همون وجود ملاک چیه؟ کافیه. میفهمد اینجا هم همینطوره. این صلات در دار غصبی درست است که امر ندارد، ولیکن بفرمایید عدم الامرش به خاطر چیه؟ عدم المقتضی یا وجود المانع؟ وجود. پس این قصد امرش مشکلی نداره، چون بالاخره امر را داره. اینطور نیست که امر نداشته باشه، امر را داره، مانعی جلوی این امر را گرفته. توجه فرمودید. بناءً علی هذا میفرماید کما یکون و کذالک، یعنی به مجرد المحبوبیه هست فی ضد الواجب، در بحث ضد که گفتیم حیث لا یکون و هناک، یعنی در ضد امرون، امری نیست که یقصد، اصلا امری اصلا اونجا وجود نداره. چون در بحث زد گفتیم اگر هم تطهیر مسجد ام داشته باشه، هم صلات ام داشته باشه، چی میشه؟ اجتماع ضدین میشه. و بل جمله، خلاصه مطلب، مع الجهل قصورا بالحرمه، حالا جهلش موضوعی باشد او حکمی باشد، یکون الاتیان بالمجمع امتصالا، اتیان مجمع، نه اینکه فقط غلط حاصل میشه ها، نه اصلا امتصال میشود. و بداء الامر به طبیعه لا محاله، غایت الامر، نهایت این است که انه، یعنی این مجمع، لا یکون مما یسعه، از آن چیزهایی نیست که شامل بشود اون مجمع را، به ماهی مأمورون بها، از جهتی که امر داشته باشه شامل نمیشود. البته روی این مبنا لو قیل به تزاهم الجهاد، اگر بگیم احکام تابع چی هستن؟ مصالح و مفاسد نفس الامری. لو قیل به تزاهم الجهاد فی مقام تأثیرها للاحکام الواقعیه، احکام واقعی یعنی چی؟ بگید با من احکام واقعی یعنی چی؟ مصالح و مفاسد نفس الامری. اگر بگیم اینجا خب امر ما مانعی پیدا می کند، امر هست ولی مانع پیدا می کند. اما لو قیل به عدم تزاهم، اگر بگیم نه تابع حسن و قبح، این عبارت اونم خواهد بگه ها، اما لو قیل به عدم تزاهم، بگیم تزاهمی نمی شود بین مصلحت و مفسده، بخوانید الا فی مقام فعلیت الاحکام، یعنی تابع چی باشد؟ علم و جهل. حکم واقعی تابع علم و جهل من نیست، اما احکام فعلی یعنی تابع علم و جهل بشود. یعنی اینجا دیگه پای حسن و قبح را به میان بیاریم، نه پای مصلحت و مفسده را. لکان می بوده باشد اون مجمع، زمین کانه میخوره به مجمع، لکان اون مجمع مما یسعه، از اون چیزهایی که شامل می شود امر او را، و امتثالا لامرها، امتثال امر طبیعت می شود بلا کلام. و قد انقدح بذلک، یعنی با این مطلبی که گفتیم که مجمع ما واجد الملاکینه، ظاهر شد الفرق بین ما اذا کان دلیلا الحرمت والوجوب متعارضین، اگر دو تا دلیل وجوب و حرمت از باب اجتماع نباشه ها، بگید از باب چی باشه؟ بگید با من از باب چی باشه؟ تعال متعارضن. و قدم دلیل الحرمه، ما دلیل حرمت را مقدم کردیم تخییرن او ترجیحن، یا در مقام تخییر یا این که مرجحی داشت دلیل حرمت را مقدم کردیم. خب اینجا حال این روشن میشه، حالش چیه؟ حیثو لا یکونو معهو، نمی بوده باشد معهو، یعنی با تقدیم دلیل حرمت، ضمیر معهو میخواد به تقدیم دلیل حرمت، لا یکونو معهو مجال لصحت اصلا. چرا فضلا مجال لصحت نیست؟ چون بنابر باب تعارض طرف وجوب دیگه هیچ ملاکی، اون تعریفی که برای باب تعارض اول همین مسئله اجتماع امرون رو بیان کردیم، و بینما ازا کانا، کانا یعنی دلیل وجوب حرمت، من باب الاجتماع و قیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمه، حیث و یقع و یعنی اون مجمع صحیحن واقع می شود صحیح، فی غیر مورد، نه در یک مورد، در غیر مورد، یعنی در موارد متعدد، من موارد الجهل و النسیان. حالا اونجایی که مکلف جاهل به حرمت باشد، البته جهلش چی باشه؟ تقصیری یا قصوری؟ قصوری باشد و نسیان. اینجا صحیح واقع می شود. چرا صحیحه؟ لموافقتهی، یعنی موافقت اون مجمع للغرض، موافق با چی میشه؟ عبارت دقت کنید، موافق غرض میشه، حالا پا رو بالا میذاره، بل للعمل، یعنی میخواد بگه چی؟ نه تنها حصول غرض، بلکه از باب چی میشه؟ امتثال میشود. همین بحثایی که الان گذرد. و من هنا علما، از اینجا، من هنا یعنی از اینجایی که امر دارد، از اینجایی که گفتیم مجمع امر دارد، علما ان الثواب علیه، ثواب بر اتیان مجمع، من قبیل ثواب علی الاطاعه، ثواب بر اطاعت است، چون امر داره اطاعت شده، لل انقیاد و مجرد اعتقاد، نه اینکه ثوابش به خاطر انقیاد باشد و مجرد موافقت باشد. و قد ظهر به ما ذکرناه وجه حکم الاصحاب، روشن شد که مشهور حکم کرده اند به صحت صلات فی الدار المقصوبه مع النسیان او الجهل، حالا جهل بالموضوع بلکه چی؟ بل الحکم، البته اذا کان اون جهل ان قصوره، مشهور یه همچین فتوایی دادن، مع ان الجل یعنی اکثریت، لولا الکل اگر نگوییم همگان، قائلون بالامتناع و تقدیم ال، امتناعی ان جانب حرمت هم مقدم میکنن، باز گفتن این نماز چیه؟ صحیح است. وجهش را گفتیم، دلیل فقهیش روشن شد ان شاء الله. و یحکمون یعنی این مشهور، حکم میکنن، اصحاب حکم میکنن، بالبطلان فی غیر موارد العذر، فلتکن پس با شما من ذالکه، یعنی از این دلیلی که گفتیم علی ذکر، بعدن با این کار داریم ها، دوباره بعدن در بحث تنبیهات اجتماع امرونه با همین حرفایی که زدیم دوباره کار داریم و میخواهیم نتیجه کنیم. اذا عرفته ها به الامور فلحقه و القول بالامتناع کما ذهب الیه المشهور، والحمد لله رب العالمین. دوستان عزیزی که درس دوم ما شرکت میکنن، درس فلسفه ما شرکت میکنن، اینجا حضور دارن، امروز استثنا کاری برای ما پیش آمده، درس دوممون تعطیل، دیگه معطل اون درس نشید. والحمد لله رب العالمین. علی همین مسکونی میخواید دیگه؟ بله بله بفرما سیدونا، شما مطلبتون بفرما.
جایی که فرمودین آقا مانعی وجود داره،
بله بله،
مانع باعث شده که